بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 246 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 83 از سوره مبارکه انعام، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. این آیه و آیات بعد در راستای آیات قبلی است، آن داستانی که از آیه 74 در این سوره شروع شد، اتفاقاتی که برای پیامبر ابراهیم علیه السلام با پدرش و قومش رخ داد. و خلاصه آن این بود که پیامبر ابراهیم علیه السلام نگاهی به آسمان کرد و کوکبی را دید، یعنی ستاره یا سیاره را دید، و گفت که این پروردگار من است. بعد از این که غروب کرد گفت که من هر چیزی که غروب بکند دوست ندارم. و وقتی که ماه را دید که در حال طلوع بود و ماه بزرگتر بود، گفت که پس این پروردگار من است. ماه هم دچار غروب شد و گفت که اگر پروردگار من مرا هدایت نکند، من از جمله انسانهای گمراه خواهم بود. سپس خورشید را دید در حالی که طلوع می کرد و گفت که این پروردگار من است و این بزرگتر است. و خورشید هم که غروب کرد گفت که یا قوم اینی بری ام ما تشرکون، گفت ای قوم من از کارهای شرکی که شما انجام می دهید بری هستم و خود را تسلیم امر الهی کردم، آن پروردگاری که خالق آسمان ها و زمین است. و ما انا من المشرکین، و من از جمله انسان‌های مشرک نیستم. سپس فرمود و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، آن حجت ما بود، دلیل و برهان ما بود که ما آن را به پیامبر ابراهیم علیه السلام دادیم، یعنی یاد دادیم بهش، تا اینکه بتواند به وسیله آن حجت و برهان بر علیه قومش استدلال کند. به این معنی که ما هر چه داریم از ذات الهی است و این پروردگار است که همه چیز را به ما یاد می‌دهد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الله متعال آن ذات رحمانی است که قرآن را به ما آموخت، انسان را آفرید، چگونه صحبت کردن را به انسان آموخت. ما وقتی از شکم مادران خود خارج می شویم، آنچنان که در سوره نحل می فرماید، هیچی بلد نیستیم. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله متعال آن ذاتی است که شما را از شکم مادرانتان در حالی بیرون می آورد که شما هیچی بلد نیستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، و برای شما چشم و گوش و قلب قرار داده. لعلكم تذكرون، تا اینکه با به کار بردن این امکانات و این توانایی ها شما پی به حجت الهی ببرید و پند و اندرز بگیرید و در راه مستقیم قرار بگیرید و شکر الهی را به جای بیاورید. این حقیقت انسان است. انسان از خودش هیچی نداره. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که شما از آن برخوردار هستید، هر نعمتی که باشد، نعمتهای مادی یا معنوی، سلامتی، عقل، هوش، دانایی، مال و ثروت، همه این نعمتها از جانب الله متعال است که به تو داده. و همچنین در آیاتی می‌خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از پیامبریش چیزی از مسائل دین را نمی‌دانست. در پایان سوره شورا آمده که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما این گونه روحی از امر خود را به تو وحی کردیم، یعنی قرآن کریم روح نامیده شده، چون از لحاظ ایمانی قرآن مایه حیات انسان است. ایمان یعنی حیات. همان گونه که آن روحی که ما از آن برخوردار هستیم مایه زنده ماندن بدن ما هست و بدن ما را نگه می دارد، دین و ایمان و توحید هم زندگی معنوی ما را نگه می دارد. سپس فرمود ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ای پیامبر تو قبل از اینکه ما به تو وحی بکنیم نمیدونستی کتاب چیه، یعنی قرآن چیه، و نمیدونستی که ایمان چیه. و در سوره ضحا آمده که و وجدك ضالا فهدى، ای پیامبر پروردگارت تو را در حالی یافت که چیزی نمیدونستی، از مسائل ایمان به دور بودی و تو را هدایت کرد، به تو نشان داد، به تو یاد داد. و این حقیقت مسئله هست، انسان هر چقدر مقام او بالا باشد به اندازه مقام پیامبران و رسولان الهی، باز هم از علم الله متعال است که آنها به این درجه رسیدند. اگر پروردگار به آنها یاد ندهد یا به ما یاد ندهد، ما چیزی یاد نمیگیریم. و مسئله یاد گرفتن هم در سوره بقره مقید کرده به تقوای الهی، واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوای الهی را پیشه کن تا الله به تو یاد بدهد. یعنی هر چقدر بیشتر پرهیزگار باشی، به همان اندازه پروردگار راه‌های بصیرت و دینش بیشتری را برای تو باز می‌کند. خیلی انسان‌ها هستند مغزشون خوب کار می‌کنه ولی دید بصیرت ندارند، در خیلی از مسائل نادان هستند. اینجا هم می‌فرماید که و تلک حجتنا، این حجت ما بود. حجت الهی است، به الله متعال نسبت داده شده. آتیناها ابراهیم، ما آن حجت را به ابراهیم دادیم. اگر ما نداده بودیم، ابراهیم نمیتوانست با قومش این گونه سخن بگوید و باطل بودن کار آنها را به آنها ثابت کند. و به همین دلیل مانند این آیات اقتضا میکنه که ما از الله متعال بخواهیم که بار الها ما را به حال خود وا مگذار، چون انسانی که به حال خود رها شود 100% گمراه خواهد شد. اگر از نور الهی و نور ایمان برخوردار نباشد 100% گمراه خواهد بود. و به همین دلیل که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، با وجودی که در راه مستقیم هستیم، باز هم میگیم بار الها ما را به راه راست هدایت کن، نشونمون بده راه کجاست. اما این حجت که در اینجا از آن یاد شده، کدام قسمت از آیات قبل بود؟ آیا آن حرفهایی بود که پیامبر ابراهیم علیه السلام با دیدن سیاره و ماه و خورشید به آنها گفت، یا قسمت بعدی آیات بود؟ آنجایی که فرمود ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، من از آن چیزهایی که شما به عنوان شریک برای الله متعال قرار داده اید ترسی ندارم. وسع ربي كل شيء علما، پروردگار من با علم خود همه چی را در بر گرفته. افلا تتذكرون، آیا پند نمیگیرید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم، چگونه من از بت‌های شما بترسم؟ ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، و این در صورتی که شما با این بت‌هایی که هیچ دلیل و برهانی بر آن ندارید به الله متعال شرک می‌ورزید و از ذات الهی نمی‌ترسید. شما از ذات الهی نمی‌ترسید و از من توقع دارید که من از بت‌های شما بترسم. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، کدام یک از این دو گروه مستحق تر هستند به اینکه امنیت داشته باشند اگر شما واقعا این مسائل را میدانید؟ آیا این همان حجتی بود که پیامبر ابراهیم با قومش سخن گفت، مسائل توحید را اینجا پایه‌ریزی کرد؟ ممکنه قسمت اول ماجرا باشه یا قسمت دوم، و ممکنه همه آنها باشه. نرفع درجات من نشاء، ما هستیم که درجات هر کس را که بخواهیم بالا میبریم، اشخاصی را به پیامبری برمیگزینیم، از بین ملائکه ذواتی را برمیگزینیم. در پایان سوره حج آمده که الله یصطفی من الملائکه رسولا و من الناس، اصطفاء یعنی انتخاب کردن، برگزیدن. الله متعال هم از بین ملائکه و هم از بین مردم اشخاصی و ذواتی را برمیگزیند. نخبگان هستند اینا، کسانی هستند که رسولان الهی هستند، چه رسولان ملکی و چه رسولان بشری. و شکی نیست که این مسئله در آن رفع درجه وجود داره، داره مقام میره بالا. و پروردگار این موضوع را به خودش اختصاص داده، فرموده که این ما هستیم که درجه هر کسی را که بخواهیم بالا میبریم، یعنی به دست کسی نیست. شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم نتوانست برای ابو لهب کاری بکند، با وجودی که دوست داشت، ولی نتونست برای ابو جهل کاری بکنه. دوست هم داشت که هدایت بشه ولی نتونست. یعنی این که ای پیامبر، رفع درجات، ایمان آوردن، هدایت شدن به دست تو نیست، به دست ذات الهی است. و اینجاست که انسان به خود میاد، نگاهی میندازه به اطرافش، خصوصا در جامعه کنونی ما که دین گریزی و دین ستیزی مد شده در جامعه. وقتی یک نگاهی به خودش میندازه که اهل ایمانه و این احساس بهش دست میدهد و به این باور و یقین میرسد که الله عز و جل او را انتخاب کرده، اینجاست که شکر این نعمت الهی را به جای میآورد. از بین میلیاردها انتخاب شده، درجهش به همان اندازه که در آن درجه قرار داده به هر حال بالا برده شده. هر کسی یک درجه داره. و چه خوبه که بازم انسان درخواست بکنه بار الله درجات مرا ببر بالا، بالاتر و بالاتر، تا جایی که روز قیامت مرا در زمره انبیا و شهدا و صالحین محشور کن و صدیقین. اشکالی نداره که انسان چنین دعایی بکنه و از پروردگارش بخواد، چون این مسئله موضوعی است که به دست ذات الهی است، به دست کسی دیگری نیست. پس بخواهیم از پروردگار که بار الله درجات ما را ببر بالا. ان ربک حکیم و علیم، و فراموش نکنیم که پروردگار تو حکیم و علیم است. چون مسئله رفع درجات و هدایت و این مسائل هست، باید این را بدانیم که این موضوع از روی عبث صورت نمیگیره. همینطوری به قول معروف شانسی مثل کار بشر بیان مثلا یک جعبه بزرگی درست بکنن، اسم چند تا داخلش بندازن، به هم بزنن، اسمی که رو در بیارن بگن خوش این شما شدی سید ما. این گونه نیست. پروردگار وقتی کسی را انتخاب می کند از روی حکمت و علم کامل و مطلق اوست، چون ذات الهی آنچنان که در سوره نجم آمده هو اعلم بمن اتقا، پروردگار به هر انسان متقی داناتر است. پس این مسائل را بر اساس استحقاق ها، بر اساس شایستگی ها می دهد. اگر کسی را محروم می کند شایستگی حرمان است، اگر به کسی می دهد شایسته این است که به او داده شود. مسئله شانسی نیست و در این مسئله ظلمی هم وجود نداره. آنچنان که پروردگار در آیات زیادی می فرماید یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، رزق و روزی، مال و اموال به دست کیست؟ به دست من و شماست. به هر کسی که هر چه بخواهد می دهد. و الله تعالی اعلم که چه حکمتی در این مسائل وجود دارد. چه بسا انسانهایی که از خود کافرتر و ملحدتر کسی نیست، ولی الله متعال آنها را غرق در ثروت می کند. شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که سید ولد آدم است، بیایم زندگی مادی ایشان را با زندگی مادی ابو جهل و عقبت ابن ابی معیط و ولید ابن عتبه و شیبت ابن ربیعه و اینا، بریم با اینها مقایسه بکنیم ثروت های آنها کجا، ثروت پیامبر کجا. بیایم ثروت قارون با ثروت پیامبر موسی مقایسه بکنیم، با ثروت پیامبر هارون مقایسه بکنیم. قابل مقایسه نیست. و به همین دلیل در آیات زیادی به رسولش میفرماد ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، ای پیامبر چشمان خود را به آن کالاهایی که ما آنها را از آن کالاها برخوردار ساخته ایم خیره نکن، چون تو نمیدانی حکمت در چیه و در کجاست. و قطعا این گونه نیست که هر کسی ثروت بیشتری داشته باشد در نزد پروردگار محبوبتر باشد. گفته شده که کسی به اندازه قارون ثروت نداشته و نخواهد داشت. خب چه جایگاهی در نزد رب العالمین دارد قارون؟ در جهنم به نص قرآن کریم. و چه بسا انسان هایی که از این دنیا چیزی نداشتند ولی در نزد رب العالمین جزء اولیاء الله بودند. تمام این مسائل به دست پروردگار است. رزق و روزی، هدایت، گمراهی، بدبختی، خوشبختی به دست هیچ کس نیست. میزان عمر انسان پروردگار به هر کس که بخواهد میدهد و هر کس را که بخواهد محروم میکند. این موضوع در خیلی از آیات قرآن به شکل‌های مختلف تکرار شده و خود این مسئله باز دانستنش اقتضا می‌کنه که انسان دست نیازش رو ببره بالا. بار الله، حالا که همه چی به دست توست، ما چیزی نداریم. اگر هم چیزی داشته باشیم ضمانتی بر آن نیست که یک ساعت دیگه داشته باشیم. هر آن ممکنه مرگت فرا برسه، خلاص و مالت از بین رفت، منتقل شد به اشخاص دیگری، تبدیل به میراث شد. هر آن ممکنه یک ورشکستگی در تجارت به وجود بیاد، تمام ثروت دست از بین. هر آن ممکنه دچار یک بیماری سخت بشی که تمام ثروتی که در طول عمرت به دست آوردی هزینه بیماریت بکنه، از بین بره. ضمانتی بر این اموال وجود نداره. باید دست نیاز بالا برد، بار الله به ما بده و آنچه که به ما میدهیم مبارکش بساز، برکت داشته باشه. هم در خودمون، هم خودمون را مبارک قرار بده، هم اموالمون، هم عمرمون، هم فرزندانمون، هم اعمالمون، همه چیز ما مبارک باشه. سپس فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب. یکی دیگر از نعمت‌های الهی که پروردگار به پیامبرش ابراهیم علیه السلام داد نعمت فرزند، در کنار نبوت، در کنار رفع درجات، در کنار دیدن براهین الهی، علم و دانش، حجت‌های الهی را دانستن، در تمام همه اینها به ایشان اسحاق و یعقوب را عطا کرد. قبل از اسحاق و یعقوب کی داشت؟ اسماعیل هم داشت. چون آنچه که معروف است از زندگی پیامبر ابراهیم علیه السلام، با ساره ازدواج کرد در سرزمین شام، در فلسطین. ساره باردار نمی شد تا اینکه اتفاق افتاد، وارد مصر شدند. در آنجا پادشاه مصر انسان ظالمی بود، می خواست ساره را از پیامبر ابراهیم بگیره برای خودش. و وقتی که این اتفاق افتاد در آنجا کرامت الهی رخ داد برای ساره و این پادشاه ظالم نتوانست تا دست به ساره بزند و به درباریانش گفت که برای من شیطان آورده اید، جن آورده اید، انسان نیست، ببرینش. چون هر وقت دستش دراز میکرد دستش مثل چوب خوش میشد. و یک کنیزی به نام هاجر به پیامبر ابراهیم دادند که دست از سر ما بردارید برید. و از هاجر بود که پیامبر اسماعیل به دنیا آمد. هست. اولین فرزند پیامبر ابراهیم اسماعیل بود. بعد در سن پیری وقتی که برگشت به سوی ساره، بشارت گرفت به پیامبر اسحاق. اسماعیل و اسحاق، اسماعیل از هاجر، اسحاق از ساره. و بعد از اسحاق هم که در سن پیری، در حقیقت پیری هر دوی آنها زن و شوهر، به دنیا آمد فرزند اسحاق یعقوب علیه السلام که معروف است به اسرائیل. لقب پیامبر یعقوب اسرائیل، و بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، نوادگان یعقوب، یک امتی هستند برای خودشون. و در قرآن آمده که اینها بنی اسرائیل در طول تاریخ پروردگار آنها اینقدر نعمت داده که آنها را بر جهانیان زمان خودشون برتری داد. و فضلناهم علی العالمین، و نبوت در بنی اسرائیل بسیار زیاد بود. میگن انبیاء بنی اسرائیل خیلی زیاد بودند، و همه اینها از نسل یعقوب هستند، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. و فقط یک پیامبر است که از نسل اسماعیل است، آن هم محمد ابن عبدالله خاتم النبیین، که باز هم شرفی است برای پیامبر ابراهیم، فرقی نمی کنه در نهایت. کلن هدینا، همه اینها را ما هدایت کردیم. پس پیامبران الهی هم نیاز به هدایت دارند. اگر الله متعال آنها را هدایت نکنه، راه حق و باطل رو نمیتونن تشخیص بدن. و ما هم نیاز به هدایت داریم، و تمام خلقت و جهان هستی نیاز به هدایت داره. و به همین دلیله که وقتی فرعون، آنچنان که در سوره طه آمده، از پیامبر موسی سوال کرد که فمن ربکما یا موسی، ای موسی پروردگار شما دوتا کیه؟ یعنی تو و هارون. پیامبر موسی جواب داد قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پروردگار ما آن ذاتی است که همه چیز را خلقتش بهش داده، یعنی او را آفریده، و بعد از آفرینش راه هدایت را جلو اون گذاشت. فرزندی که از شکم مادر متولد میشه و به دنبال پستان مادر میگردد تا عشیر مادر تغذیه کنه، چه کسی این کار را به او یاد داده؟ جوجه‌ای که از تخم پرنده به دنیا میاد دهانش رو باز میکنه، چه کسی این کار را به او یاد داده؟ و همچنین تمام جانوران و حیواناتی که در جهان هستی وجود دارن و بر اساس هدایتی که به آنها داده شده دارن میرن جلو، آن لانه‌سازی هایی که انجام میدن چه کسی به آنها یاد داده؟ حتی تا جایی که یادمان هست که در کوچکی پرندهی به نام دونیل در منطقه خودمون از صحرا گرفتیم، در حالی که خیلی کوچک بود، آوردیم خونه بزرگ کردیم. این پرنده نه پدری دید نه مادری دید، زیر دست آدمی بزرگ شد. روزی هیچ وقت هم مار ندیده بود، روزی شلنگی در دست ما بود، شلنگ در ظاهرش مثل ماره. این دو سه پرنده که الان بزرگ شده بودن آنچنان به این شلنگ حمله کردن و سر و صدا کردن به این، بر این اساس که این مار است و دشمن آنهاست. چه کسی این موضوع را به آنها یاد داده؟ این میشه هدایت الهی در خلقت جهان هستی. کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل، و قبل از این بزرگواران ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیامبر نوح علیه السلام را هدایت کرد. پس پیامبر نوح علیه السلام هم نیازمند هدایت بوده. همه ما نیازمند هدایت هستیم. و من ذریته، و از نوادگان او، که در اینجا گفته شده ضمیر به چی کسی برمیگردد؟ آیا منظور نوادگان نوح است یا نوادگان ابراهیم؟ قطعا تمام انسانهایی که بعد از طوفان نوح وجود دارند از نوادگان نوح هستند. و جعلنا ذریته هم الباقین، بعد از طوفان نوح تمام بشریت برمیگردن به پیامبر نوح علیه السلام، یعنی همان گونه که آدم پدر همه ماست، نوح علیه السلام هم پدر همه ماست. نسل تمام ما برمیگرده به پیامبر نوح. و اگر منظور پیامبر ابراهیم باشد که از نوادگان پیامبر ابراهیم، پیامبرانی مانند داوود و سلیمان، سلیمان فرزند داوود، و ایوب و یوسف، یوسف فرزند یعقوب، و موسی و هارون، تمام اینها انبیاء بنی اسرائیل هستند. و کذالک نجزی المحسنین، و ما این گونه پاداش انسانهای محسن را می دهیم. محسن کیست؟ محسن آن کسی است که اولا تسلیم امر الهی شود، سپس در کنار تسلیم شدن دستوراتی که به او داده شده، چه بایدها و چه نبایدها، به بهترین شکل ممکن اجرا کند. چون کلمه محسن از احسان است و احسان از احسن هست، و احسن یعنی بهترین شکل ممکن. از من خواسته شده که نماز بخوانم، دستور دارم باید این عبادت را به بهترین شکل ممکن اجرا بکنم، نه سرسری. از من خواسته شده روزه بگیرم، باید به بهترین شکل ممکن این کار را انجام بدم. بله، انسان هایی هستن که نماز میخونن ولی محسن نیستن در نماز خواندنشون. نماز صبح همیشه قضا، همیشه. نماز عصر دم غروب، نماز عشاء ساعت 2-3 شب، این نشد احسان. این میشه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلن. نمازگزار هست، داره نمازشو میخونه ولی غافله، محسن نیست در نماز خواندنش. و این آیه به ما این را یاد میدهد که ما باید در تمام کارهای دنیا و آخرت خود محسن باشیم، و هر جا که محسن نباشیم همان جا کار ما خواهد لنگید. و این ما هستیم که این گرفتاری را برای خود درست میکنیم، چون پروردگار ما هم برای سعادت دنیای ما و هم برای سعادت آخرت ما به ما برنامه داده. گفته این برنامه را به بهترین شکل ممکن اجرا کن، نتیجه با من. ولی وقتی خود انسان راه احسان را در پیش نمیگیره، وقتی خود انسان آگاهانه کار خودش رو خراب میکنه، امروزه میشناسیم شرکت هایی که اجناسشون رو درست میکنن و بازار عرضه میکنن ولی احسانی در آن نیست. وقتی که احسان وجود نداشته باشه، فساد همه جا را در بر میگیره. و اگر فساد همگانی شد، دیگه جامعه از هم میپاشه. ولی اگر احسان بر یک جامعه حاکم باشه، فساد جرأت ظهور نداره، و اگر هم ظهور بکنه در جا برداشته میشه، چون اجازه رشد پیدا نمی کنه در کنار احسانی که حاکم بر جامعه است. و این میشه یک جامعه نمونه، جامعه‌ای که هم در دنیا سعادت داره هم در آخرتش. همه چیز رو به راست، همه چیز درسته، جای نقصی وجود نداره. میخوای ایراد بگیری چیزی پیدا نمی کنی ایراد بگیری. ولی وقتی که بشر خودشون احسان را رها بکنن و فساد را حاکم بکنن، هر جا نگاه بکنی میبینی که یک ایرادی هست. چون این پیامبران بزرگوار دستورات الهی را به بهترین شکل ممکن اجرا می کردن، پروردگار از آنها به عنوان محسنین یاد کرد و گفت ما این گونه پاداش آنها را می دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، پیامبران دیگری از نسل پیامبر ابراهیم علیه السلام، پیامبر زکریا، پیامبر یحیی، عیسی. یحیی و عیسی پسر خاله هم دیگه بودن، عیسی ابن مریم و الیاس. کل من الصالحین، همه اینها انسانهای صالحی بودند. و صالح آن کسیه که کار درست انجام میده. و اسماعیل، اسماعیل که دیگه فرزند مستقیم پیامبر ابراهیم، و الیسع و یونس و لوطا، و کلا فضلنا علی العالمین. ما تمام این پیامبران را بر عالمین، یعنی بر آن اشخاصی که در زمان خودشون زندگی میکردن، برتری داده. باز هم الله متعال این برتری را داده، و به همین دلیل که یک مسئله بین فلاسفه و بین آن کسانی که راه دین در پیش گرفتن وجود داره. اهل ایمان میگن که پیامبری اکتسابی نیست، دادنی است، پروردگار میده. ولی فلاسفه مانند ابن سینا میگن که پیامبری اکتسابی است، یعنی میشه انسانی راه ریاضت و این مسائل در پیش بگیره و به مقام پیامبری برسه. و این آیات بیانگر باطل بودن قول ابن سینا و همراهان او را می‌دهد. پیامبری چیزی است که الله متعال می‌دهد، نمی‌توان آن را کسب کرد و به دست آورد. دانشگاه نیست که ما بریم 4 سال درس بخونیم، لیسانس بگیریم و بیاییم بگیم حالا من مدرک گرفتم. نه، این گونه نیست. چیزی است که الله می‌دهد. و من آبائهم، و از پدران اینها، و ذریاتهم، و نوادگان اینها، و اخوانهم، و برادران اینها. چقدر پروردگار بنی اسرائیل را مبارک ساخته، این پیامبرانی که در بین آنها بوده، چقدر به آنها نعمت داده، ولی با این وجود مورد خشم و غضب الهی قرار گرفت. یا مغضوب علیهم شدن یهود، یا هم ضالین شدن نصارا. چرا؟ برای اینکه قدر آن نعمتهایی که به آنها داده شده بود ندانستند، از آن نعمتهایی که به آنها داده شد استفاده نکردند. الان نگاهی بندازیم به جامعه خودمون، چقدر ما نعمت در اختیار داریم، چقدر انسانهای چیزفهم در جامعه وجود داره، و در مقابل ببینیم چقدر افراد جامعه از این انسانها و از این امکانات استفاده میکنند. این میشه انسانی که خود را بی‌نیاز میدونه، دیگه نمیخواد. وقتی تو نخواهی، پروردگارم بهت نمیده. در سوره مائده فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه. پروردگار با قرآن کسی را هدایت میکند که خود آن انسان به دنبال چه باشه؟ به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار باشد. اگر نباشی و نخواهی چه جوری بهت بده؟ پس اول باید مطالبه گر باشی، اول باید بخواهی، بعد درخواست بکنی، دعا بکنی، بعد الله متعال به تو بدهد. همه اینها فرمود وجتبیناها، آنها را انتخاب کردیم، و هدیناهم، و هدایت کردیم الی صراط مستقیم، به راه راست. چقدر کلمه هدایت در این آیات داره تکرار میشه، چقدر کلمه اجتباع یعنی برگزیدن داره تکرار میشه. و شماهایی که الان در این مجلس نشسته اید، یا کسانی که به صورت مجازی دارن در مجلس ما شرکت میکنن، هم جزء برگزیدگان هستن، کسی آنها را با زور نیاورده، توفیق الهی شامل حالشون بوده اومدن. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. این هدایت الهی است، هدایت الهی است. آن هدایتی انسان را به مقصد میرساند که الهی باشد. هدایت غیر الهی هر چه باشد طاغوت است، از وحی شیطان است، هر چه باشد. اگر هدایت بخواهند در مقابل هدایت الهی قد علم کند، از وحی شیطان است. ذلك هدى الله یهدی بهی من یشاء من عباد. این هدایت الهی چیزی است که رب العالمین هر یک از بندگان خود که بخواهد به آن هدایت میکند. بازم مسئله داره برمیگرده به اراده و مشیت الهی که چی بخواهد. پس بارالها ما را بعد از اینکه هدایت کردی در این راه ثابت قدم نگه دار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. قال الله بعد از اینکه ما را هدایت کردی ما را منحرف نکن، قلب ما را منحرف نکن، ما را ثابت قدم نگه دار. باید این دعاها را داشته باشیم و انسان نباید به هدایت خودش مغرور بشه، بگه خلاص من رسیدم و پیدا کردم دیگه نیازی ندارم. همان لحظه لحظه هلاک آن انسان است. ولو اشرکوا، و اگر این بزرگواران، این پیامبران الهی بعد از انتخاب و اشتباه، بعد از منتهای الهی و نعمتهای الهی راه شرک در پیش گرفتن، یعنی اومدن هدایت را با شرک جواب دادند، عاقبتشون چی میشد؟ آیا بعد از انتخاب و اشتباهشان در نزد الله متعال ارزشی داشتن؟ ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اگر دچار شرک میشدن اعمال آنها، آن کارهای شایسته، آن کارهای خوبی که به بهترین شکل ممکن انجام میدادن، همه آنها باطل میشد، میرفت به باد فنا. و این آیه دلالت بر خطر شرک میدهد. چقدر ویرانگر است این گناه. در سوره زمر خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده که لئن اشرکت، قبلش این گناه است، ولقد اوحی الیک، ای پیامبر به تو وحی کرد، و الی الذین من قبل، به پیامبرانی که قبل از تو آمدن، به تک تک آنها این مسئله وحی شده، لئن اشرکت، اگر مشرک شدی، لیحبطن عملک، عملت باطل میشه، ولتکونن من الخاسرین، و قطعا از زیانکاران خواهی بود، حتی بعد از مقام پیامبری. و الله متعال با کسی تعارف نداره در این مسائل، نه با پیامبر نو تعارف داره، نه با پیامبر محمد. هر کسی راه شرک در پیش بگیره، کارهای نیک و شایستش باطل و محکوم به جهنم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، اینها کسانی بودند که ما به آنها کتاب دادیم، به آنها حکم دادیم، بعضشون پادشاه بودند مانند پیامبر داوود و سلیمان، بعضم از حکمت، از همشون از حکمت برخوردار بود. ما پیامبری بی حکمت نداریم. و النبوه، به آنها پیامبری دادیم. فایکفر بها هؤلاء، و اگر اینها یعنی اهل مکه به این پیامبری که به محمد ابن عبدالله داده، به این کتابی که به محمد داده، به این حکم و حکمتی که به محمد داده این کفر بورزند، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، قطعا ما این موضوع را واگذار میکنیم، وکالتش رو میدیم به کسانی که لیسوا بها بکافرین، به این مسائل کفر نمیورزند، آنها را میپذیرند. به این معنی که اگر تو پذیرفتی، پروردگار تو رو میبره بالا، اگه نپذیرفتی بر زمینت میزنه. آنچنان که عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمود ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین، الله متعال با این کتاب اشخاصی رو میبره بالا و اشخاصی رو بر زمین میکوبه. ابو جهل ایمان نیاورد، بر زمین کوبیده شد. ابوبکر ایمان آورد، مقامش رفت بالا. و این مسئله در تمام جامعه ها ادامه خواهد داشت. جامعه امروزی خودمون کتاب آسمانی وجود داره، از نبوت داره سخن گفته میشه. کسی که بخواهد پروردگار به او عزت میدهد. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، و کسی که نخواهد پروردگار دنیا را بر او تنگ خواهد کرد. و این له معیشتا ضنکا، و روز قیامتا بدبخت و کور محشور خواهد شد. هر دوتا را از دست میده. اولئک الذین هدى الله، اینها کسانی بودند که الله متعال آنها را هدایت کرد. این صفحه پر از هدایت. و به هداه و مقتده، پس ای پیامبر به هدایتی که به اینها داده شده اقتدا کن، الگو بگیر. حتی پیامبرم بهش دستور داده شده که از هدایتی که به اینها داده شده الگو پذیری بکنه. قل لا اسألكم علیه اجرا، ای پیامبر به قومت بگو من در مقابل این هدایتی که دارم به شما عرضه می کنم پولی از شما نمیخوام، اجر و پاداشی از شما نمیخوام، یک دعوت مجانی است که دارم بر شما عرضه می کنم. این هو الا ذکرا للعالمین، این مسئله، این موضوع یا این کتاب چیزی جز این که پند و اندرزی باشد برای جهانیان چیزی دیگری نیست، که قطعا کسانی از این پند و اندرز بهره مند خواهند بود که خواهان رضایت و خوشنودی پروردگار باشند، که امیدوارم ما و شما از جمله این بندگان باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.